به میل زائقه ایرانیه. ماهوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
اسطوره‌های ایرانی
به نام خداوند خورشید و ماه. شنوندگان ارجمند و فرهیخته رادیو فرهنگ، درود بر شما بزرگواران. روز و روزگار بر شما خوش باد. همچون همیشه آرزوی آرامش، شادی و تندرستی برای شما عزیزان داریم. برنامه اسطوره‌های ایرانی رو تقدیم حضورتون می‌کنیم، برنامه ویژه شاهنامه فردوسی. در این برنامه برای شما شاهنامه می‌خونیم و درباره تاریخ و فرهنگ و داستان‌های ایران زمین با شما هم سخن خواهیم شد، در کنار کارشناس گرامی برنامه آقای مهدی فکری. و همچنین در بخش دوم برنامه هم برای شما نقالی پخش خواهیم کرد. در خدمت آقای فکری هستیم. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون.
سپاسگزارم. به نام ایزد یکتا من هم درود میگم به شما آقای دکتر محمدی و به همه شنوندگان گرامی برنامه، هستم در خدمتتون.
ممنونم عزیزان. در سلسله برنامه‌های گذشته داستان‌های پادشاهی گشتاسپ رو با هم مرور کردیم. اتفاقات زیادی در این سال‌های پادشاهی کیانی افتاده و در پایان رسیدیم به هفت خان اسفندیار. پنج خان رو با هم دیگه مرور کردیم: اسفندیار بر گرگ، شیر، اژدها، زن جادو و در واپسین خانی که برای شما خونده شد بر سیمرغ هم غلبه میکنه. ببینیم که ادامه هفت خان اسفندیار به چه ترتیب پیش خواهد رفت. سراپرده زد شهریار جوان به گردش دلیران روشن روان، زمین را به دیبا بیاراستند، نشستند بر خان و می خواستند. وزان پس بفرمود تا گرگسار بیامد بر نامور شهریار، بدادش سه جام دمادم نبید، می سرخ و جام از گل شنبلید. بدو گفت که ای بدتن بد نهان، نگه کن بدین کار گردان جهان. نه سیمرغ پیدا، نه شیر و نه گرگ، نه آن تیز چنگ اژدهای سترگ. به منزل که انگیزد این بار شور، بود آب و جای گیاه ستور؟ به آواز گفتن زمان گرگسار که این نام ور فرخ اسفندیار، تو را یار بودی زده نیکبخت، به بار آمدان خسروانی درخت. یکی کار پیش است فردا که مرد، نیندیشد از روزگار نبرد، نه گرز و کمان یادت آید نه تیغ، ببندد ره جنگ و راه گریق، به بالای یک نیزه برف آیدت، به رخ روشنایی شگرف آیدت، بمانی تو با لشکر نامدار به برفندره فرخ اسفندیار. اگر بازگردی نباشد شگفت، ز گفتار من کین نباید گرفت، همی ویژه در خون لشکر شوی، به تندی و بیراهی و بدخوی، مرا این درست است که از باد سخت بدرد بدان مرز سنگ و درخت. وزان پس که اندر بیابان رسی، یکی منزل آید به فرسنگ سی، همه ریگ تفته است، گر خاک و شخ، برو نگذرد مرغ و مور و ملخ، نبینی به جایی یکی قصر آب، زمینش همی جوشد از آفتاب. نه بر خاک او شیر یابد گذر، نه اندر هوا کرگسه تیز پر. نه بر شخ خوریگش بروید گیا، زمینش روان ریگ چون توتیا. برانی بر این گونه فرسنگ چل، نه با اسب تا و نه با مرد دل. وزانجا بروی این دزاید سپا، ببینی یکی نام ور جایگاه، زمینش به کام نیازندر است، سر بار با مه برازندر است. نشد بامش از ابر بارنده تر، که بود بامش از ابر پرنده تر. ز بیرون نیابد خورش چار پای، ز لشگر نماند سواری به جای. از ایران و توران اگر 100,000 بیایند گردان خنجرگزار، نشینند 100 سال گردندرش، همی تیر باران کنند از برش. فراوان همان است و اندک همان، چو حلقه است بر در بده بدگمان. همراهان عزیز برنامه اسطوره‌های ایرانی، عزیزان، بخش نخست ابیات داستانی برنامه برای شما خونده شد. آقای فکری، صحبت‌هایی که بین گرگسار و اسفندیار رخ میده، همچون خانهای دیگه برخلاف هفت خان رستم، همونطوری که شما در برنامه های پیش اشاره کردین که در واقع چون این مقدمه هایی برای ورود به هیچ خانی وجود نداره، حالا مقدمه‌ای برای ورود به خانه ششم و خانه هفتم.
بله، خب همون گونه که در آغاز هفت خان اسفندیار هم من اشاره کردم، این تفاوت وجود داره بین هفت خان رستم و هفت خان اسفندیار، که اسفندیار پیش از ورود به هر مرحله و هر خانی میپرسه از اون اسیری که از تورانی ها گرفته که در پیش رو چه خواهد داشت در اون مرحله. اشاره بکنم به این که گرگسار که اون اسیر تورانی است، در جنگ پیشین به اسارت اسفندیار در اومده. تورانی ها وقتی شکست میخورند، گرگسار به ارجاس میگه که من میتونم از پس اسفندیار بر بیام، عقب نشینی نکن، و بر میگردونه سپاهیان توران رو به میدان نبرد، ولی خب خودش اسیر اسفندیار میشه و ارجاس و تورانی ها هم فرار میکنن با خواهران اسفندیار که به اسارت گرفتند. و حالا اسفندیار گرگسار رو به همراه داره میبره برای اینکه بره خواهران خودش رو از دژ رویین نجات بده، و در این راهی که خب هفت مرحله هفت خان رو باید پشت سر بگذاره، و پیش از هر مرحله‌ای گرگسار رو حاضر میکنه و جام می بهش میخورونه تا اینکه در حالت مستی بتونه اون رازهای مسیر و اون راه هفت خان رو ازش بیرون بکشه و فاش بکنه. خب 5 خان رو پشت سر گذاشتن و گرگسار این دفعه 2 خان پایانی رو در 1 مجلس معرفی میکنه، اعلان میکنه و میگه که هیچ پهلوانی از این خانها نمیتونه گذر بکنه و اگر تو برگردی از همین راه کسی سرزنشت نمی کنه، چرا که خان ششم برف فراوان هست که تو و همه لشکریانت زیر اون برف مدفون خواهید شد. بلندی برف، ارتفاع برف به اندازه 1 نیزه است که معمولا در داستانهای ما حدود 4 ذراع یا 4 متر اعلان میشه طول 1 نیزه، و میگه که بعد از این که 30 فرسنگ این مرحله ادامه داره، شما به 1 بیابانی میرسید که هیچ گونه آب و علفی توش نیست و 40 فرسنگ همین بیابان ادامه داره و وقتی این دو مرحله رو پشت سر بگذارید تازه میرسی به رویندژ، رویندژی که هیچ راه نفوذی بهش وجود نداره. دیوارهای دژ اونقدر بلنده که به ابرها و به ماه میرسه، هیچ پرنده‌ای نمیتونه پرواز بکنه بر فراز اون دیوارها، و اگر 100,000 سپاهی هم از ایران و توران بیان، ماه‌ها و سال‌ها پای اون دیوارها بمونن، نمیتونن وارد اون دژ بشن، چرا که همه چیز در خود اون دژ هست و مردم اون دژ، ساکنان اون دژ نیازی ندارن که از اون خارج بشن.
و آقای فکر، همونطوری که شما اشاره کردید، خانه ششم برف هست. به نظر میرسه که ما از طریق همین نوشته ها و گفته ها میتونیم تصور کنیم مردمان قدیم چه احساساتی داشتند، در واقع از چه چیزهایی میترسیدند، به چه چیزهایی امید داشتند، چه چیزهایی براشون خوشایند بود. ما در داستانهای بسیاری میبینیم که این برف چقدر ترسناک هست برای این انسان ها. در بسیاری از جادوهایی که مثلا تورانیان در نبردهای بین ایران و توران انجام میدن، میبینیم که برف میفرستند به سمت لشکریان ایرانی.
بله.
و حالا اینجا هم این صحنه ترسناک برف بسیار زیادی که میتونه بیاد تبدیل شده به یک خان برای اسفندیار.
بله، اشاره خوبی کردید به این که این مراحل نشان دهنده اینه که انسان‌ها از چه چیزهایی هراس دارند، از چه چیزهایی میترسند و دوست ندارن که با اونها روبرو بشن. اسفندیار در هفت خان خودش از گرگ، شیر، اژدها، زن جادو و سیمرغ عبور کرده و حالا به خان ششم و هفتم قرار پای بگذاره. نمودی است از سمبول هایی که، نماد هایی که انسان های کهن ازشون می ترسیدن. یکی از اونها هم برفه. البته فراموش نکنیم که سرما در باورهای ایرانی یک پدیده اهریمنیه و اهریمن در ناحیه اباختر یا شمال که زندگی میکنه محل تاریکی و محل سرماه، و دوزخ هم حتی در آیین زرتشتی دوزخ مکانی است سرد و تاریک، یعنی همه اون مؤلفه هایی که زمستان داره برای یک ایرانی در سرزمینی که زندگی میکنه. زمستان شبهای طولانی، روزهای کوتاه و هوای سرد و بارش برف، اینها همه در ذهن ایرانیان شده عناصر اهریمنی. و برای همین هست که اسفندیاری که حامی دین زرتشتی معرفی شده در ایران و در شاهنامه، حالا بعد از اون برف بگذره. یکی از هفت خان پهلوانیش گذشتن از برفه.
خب آقای فکری، این مسئله منو به یاد یک نکته میندازه در پژوهش های تاریخی که بسیار مهم هست. اتفاقی در دوران های گذشته افتاده و یک محقق تاریخ سعی میکنه که رمزگشایی کنه ببینه که چگونه میتونه اون اتفاق رو بازسازی کنه. ما امروز در شرایطی زندگی میکنیم، احساساتی داریم، چیزهایی برامون خوشاینده، چیزهایی برامون خوشایند نیست و یک نوع نگاهی بر پدیده‌ای داریم. اما تاریخی که داریم در اون تحقیق میکنیم انسانهایی رو داشته که احتمال داره خیلی از مسائلشون با ما متفاوت بوده.
بله.
شاید نگاهشون به یک پدیده کاملا برعکس ما بود. ببینید، ما امروز، حالا من چرا به یاد این نکته میافتم، ما امروز وقتی مثلا از میشنویم که برف اومده مثلا در همین تهران، خب بسیار خوشحال میشیم که به هر حال داریم برف میبینیم و خیلی سریع اتفاقا خونه میریم بیرون و سعی میکنیم لذت ببریم از این اتفاق. و زمانی که به ییلاقات شمال کشورمون میریم، وقتی مه میبینیم، فکر میکنم هممون ذوق میکنیم وقتی مه رو میبینیم.
بله.
ولی مثلا در یکی از اشعار فولکلور در مناطق کوهستانی و ییلاقی شمال کشورمون، مثلا در دیلمان، میبینیم که در این اشعار به مه ناسزا گفته میشه و در واقع برای اون انسان ها مه اصلا چیز خوبی نیست.
دقیقا باید ببینیم که این پدیده ها چه تأثیری تو زندگی ما یا زندگی گذشتگان ما داشته. دقیقا اشاره‌ای که شما می‌کنید درسته. ما امروزه در شهر تهران برف برای ما خیلی مهمه، چون آبی که در تابستان نیاز داریم برای ما تأمین میکنه. برای همین ما از بارش برف خوشحال میشیم که معمولا هر چند سال یک بار هم اتفاق میفته بارش برف در تهران. برای همین خب جای خوشحالی داره برای ما. یا وقتی ما مه میبینیم، خب در تهران شاید بشه گفت که 20 سالی هست که اصلا مه دیده نشده. من به یاد دارم حدود 20 و چند سال پیش بود که یک بار مه داشتیم ما در صبح تهران. خب کاملا روشنه که برای یک تهرانی که مسافرت میکنه به شهرهای دیگه، وقتی این پدیده ها رو میبینه براش جذابه، ولی برای ساکن همون محل که زندگیش اونجاست و همیشه برف سنگین یک متری دو متری میبینه، مثلا در شهرکر، در اردبیل، در کوهرنگ، در اینجاها بارش برف همیشه هست در پاییز و زمستان، برای اونها دیگه اون جذابیتی که برای یک تهرانی داره نخواهد داشت.
من منظورم دقیقاً آقای فکری به این هست که به هر حال وقتی درباره یک پدیده در زمان گذشته داریم صحبت می‌کنیم، باید سعی کنیم که خودمون رو به اون انسان‌ها نزدیک کنیم، نه اینکه با دید امروزمون به قضاوت بنشینیم. مسئله ای که اتفاقا خیلی از محققای بزرگ تاریخ هم با اینکه شاید میدونن این نکته رو، ولی بسیار سخته، یعنی رعایت کردن این نکته و دور شدن و دوری گزیدن از اون اشتباهات واقعا دشواره.
بله، این یکی از نکاتی است در فلسفه تاریخ و در روش شناسی، در تاریخ پژوهی، که شما بتونید خودتون رو جای اون انسان‌هایی که دارید دربارش پژوهش می‌کنی قرار بدی، انسان‌های 2000 سال پیش، 4000 سال پیش. ولی خب این برای مورخ هم درسته کار دشواریه دیگه. مورخ هم یک انسان احساسات و حالات خودش رو داره و کار دشواری است براش که بتونه همه اونها رو به کناری بگذاره و بشه انسانی که داره دربارشون پژوهش می‌کنه، انسانی که 3000 سال پیش، 4000 سال پیش زندگی می کرده. این کار دشواری است، ولی خب اون تاریخ پژوهی پیروز میشه در کارش و کارش ارزشمند خواهد بود. اون پژوهشی که انجام میده، اون مورخی کارش جذابتر خواهد بود که بیشتر بتونه نزدیک بشه به اون سوژه‌ای که داره دربارش مطالعه و بررسی انجام میده.
و در خانه هفتم ما موقعی فکری باز هم همین مسئله رو داریم. یک بیابانی که کاملا بدون آب و علف باشه، این هم حتما منظره ترسناکی بوده برای انسان و البته همچنان هم هست.
نکته مهم اینه که اصلا یکی از ویژگی هایی که هفت خان داره، چه هفت خان رستم چه هفت خان اسفندیار، پیمودن یک راهه توسط یک نفر یا یک کاروانی. خب تو این مسیر اتفاقات مختلفی وجود داره. مسیر بعضی جاها کوهستانیه، بعضی جاها جنگله، دریاه، بیابونه، چیزهای مختلفی میتونه تو اون راه وجود داشته باشه. و اصلا یک پدیده ما داریم در تاریخ به نام جاده ابریشم که از شرق چین شروع میشه تا غرب آسیا و شرق اروپا. تو این جاده به این طولانی حدود 10000 کیلومتر همه این ویژگی ها وجود داره. یعنی شما برف و سرما میبینید در هیمالیا و هندوکش و بیابان میبینید در مغولستان و در ایران و خب پوشش های جنگلی و جلگهی هم در ماوراءالنهر دارید. یعنی همه این مسیرها، همه این پدیده ها در این مسیر وجود داشته و انسان ها با اونها روبرو بودن و خب وارد داستانهاشون هم میشه دیگه. مسلمه که مشکلاتی که انسانها باهاشون در زندگی طبیعی روبرو هستند، همه اون دشواریها و مشکلات و مسائل رو وارد داستانهاشون هم میکنن و ما در هفت خانها میبینیم این مشکلات و این دشواری ها رو.
و آخرین نکته این بخش این که آقای فکری، این تصویری که ساختمان هایی وجود داره که از ابر بلندترند، این هم تصویر در واقع تصویر عمومی هست و ما حتی الان در انیمیشن های بسیاری هم میبینیم که سر یک ساختمان از ابر فراتر میره. در اینجا هم به همین ترتیبه. اسفندیار باید تازه از این برف و بیابان بگذره و برسه به رویندژی که به قول فردوسی بامش تر نمیشه چون که از ابر بالاتره.
بله خب این هم نکته انسان‌های کهن ابر رو یک پدیده می‌دونستن که خیلی بالاتر و دور از دسترس انسان هاست. حتی ما در داستان لوبیای سهرامیز هم این رو می‌بینیم، اون درخت لوبیایی که رشد می‌کنه و اون کودک رو میبره، وقتی از ابر رد میشه تازه یک شهر و دنیای دیگه‌ای در روی اون ابرها قرار داره.
بسیار سپاسگزارم آقای فکری عزیزان. تا لحظاتی دیگر ادامه این داستان رو با هم پی خواهیم گرفت.
چو ایرانیان این بد از گرگ سار شنیدند و گشتند با درد یار، بگفتند که شاه آزاد مرد، به گرد بلا تا توانی مگرد. اگر گرگ سار این سخنها که گفت چون این است و این خود نماند نهفت، بدین جایگه مرگ را آمدیم، نفرسودن ترگ را آمدیم. چون این راه دشخار بگذاشتی، بلای دد و دام برداشتی، کس از نامداران و شاهان گرد چون این رنجها بر نیارد شمرد. که پیش تو آمد بدین هفت خان، بر این بر جهان آفرین را بخوان. چو پیروز گر باز گردی ز راه، به دل شاد و خرم شوی نزد شاه. به راهی دگر گر شوی کین ساز، همه شهر توران برندت نماز. بدین سان که گوید همی گرگسار، تن خیش را خارمایه مدار. از آن پس که پیروز گشتیم و شاد، نباید سر خیش دادن به باد. چو بشنید اسفندیار این سخن، شدان تازه رویش ز گردان کهان. شما گفت از ایران به پند آمدید، نه از بهر نام بلند آمدید. کجا آن همه خلعت و پند شاه، کمرهای زرین و تخت و کلاه؟ کجا آن همه عهد و سوگند و بند، به یزدان و آن اختر سودمند؟ که اکنون چنین سست شد پایتان، به رهبر پراگنده شد رایتان. شما بازگردید پیروز و شاد، مرا کام جز رزم جستن مباد. به گفتار این دیو ناسازگار، چون این سیر گشتید از کارزار. از ایران نخواهم بر این رزم کس، پسر با برادر مرا یار بس. جهاندار پیروز یار من است، سر اخترن در کنار من است. به مردی نباید کسی همرهم، اگر جان ستانم وگر جان دهم. به دشمن نمایم هنر هرچ هست، ز مردی و پیروزی و زور دست. بیابید هم بیگمان آگهی، از این نامور فر شاهنشهی. که با دز چه کردم به دستان و زور، به نام خداوند کیوان و هور. چو ایرانیان برگشادند چشم، بدیدند چهره ورا پر ز خشم. برفتند پوزش کنان نزد شاه، که گر شاه بیند ببخشد گناه. فدای تو بادا تن و جان ما، بر این بود تا بود پیمان ما. ز بهر تن شاه غم خاره ایم، نه از کوشش جنگ بیچاره ایم. ز ما تا بود زنده یک نامدار، نپیچیم یک تن سر از کارزار.
سپهبد چو بشنید از ایشان سخن، بپیچید از آن گفت‌های کهن. بر ایرانیان آفرین کرد و گفت که هرگز نماند هنر در نهفت. گریدونک گردیم پیروزگر، زرنج گذشته بیابیم بر. نگردد فراموش به دل رنجتان، نماند توهی بیگمان گنجتان. همی رای زد تا جهان شد خنک، برفت از بر کوه باد سبک. برآمد ز درگاه شیپور و نای، سپه برگرفتند یک سر ز جای. به کردار آتش همی راندند، جهان آفرین را همی خواندند. شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ عزیزان، همچنان با برنامه اسطوره‌های ایرانی در خدمت شما هستیم. بخش دوم ابیات داستان این برنامه هم برای شما خونده شد. آقای فکری در هفت خان هستیم، ولی فعلا صحبت از هیچ خانی نیست. فعلا مشکلاتی که بین ایرانیان به وجود اومده رو در واقع شاعر داره برای ما تصویر میکنه.
بله، خب نکته جالبی است. البته خود این گفتگوها هم میشه یکی از مراحل پهلوانی به شمار آورد، چرا که وقتی سپاهیان وسوسه می کنند فرمانده رو که بیا برگردیم دیگه این کار ما نیست، خب اون فرمانده می تونه وسوسه بشه و بپذیره سخن اونها رو و برگرده. همون اتفاقی که برای اسکندر افتاد، او تا هند رفت ولی گفتن دیگه ما جلوتر نمی آیم و خب اسکندر هم برگشت، چون بدون سپاهیانش نمی تونست کاری انجام بده. ولی اینجا اسفندیار این اتفاق براش نمیفته. سپاهیانش میگن که این توصیفاتی که گرگسار کرده از اون سرما و از اون بیابان خشک، این دیگه کار ما نیست، کار سپاهیان و جنگ و نبرد نیست، این خودکشیه، یعنی ما داریم به استقبال مرگ میریم، بهتره که برگردیم. ولی اسفندیار خشمگین میشه، میگه شما برای حرف زدن همراه من اومدین، نه برای جنگیدن. مگه سخنان گشتاسپ رو فراموش کردید؟ اون همه بذل و بخششی که به شما کرد برای همراهی من، برای اینکه بیاین به این نبرد و برای رفتن به رویندش، شما همه رو فراموش کردین. من اصلا نیازی به شما ندارم، من فقط پسرم و برادرم رو با خودم ببرم، برای من بس هست و شما خبر پیروزی من بر دژ روئین رو خواهید شنید. وقتی سپاهیان خشم اسفندیار رو میبینند، پوزش خواهی میکنند و میگن که ما برای شما نگران هستیم و الا خودمون که خب همیشه برای همه نبردها آماده ایم. و خب اسفندیار هم وقتی این گونه میبینه، او هم مهربان میشه و میگه که پاداش شما برای همراهی من فراموش نخواهد شد و گنج به شما خواهد رسید.
و این واکنش سپاهیان آقای فکری به نظرم خیلی منطقی و چند لایه میاد. ما در برنامه‌های پیش درباره تفاوت‌های هفت‌خان رستم و هفت‌خان اسفندیار مواردی رو برشمردیم و تفاوت‌هایی رو میان همین هفت در پنج‌خان اولی که اسفندیار از سر گذرونده هم دیدیم، خان‌هایی که باید به وسیله زور بازو طی بشه و خان‌هایی که باید در واقع به وسیله چاره‌گری و حیله و نیرنگ ازش گذر کرد. ولی همه این خان‌ها آقای فکری یک ویژگی مشترک داشتند و اون این که یک تن باید این خانها رو طی کنه. در هفت خان رستم هیچ انسانی جز رستم وجود نداشت.
بله.
در اینجا بسیاری از سپاهیان وجود دارند، ولی یک رهبر دارند که او به تنهایی وارد خان میشه، مسیر رو پاکسازی میکنه و همه از اون مسیر میگذرند. ولی حالا باید وارد خانی بشن که همه باید در واقع وارد خان بشن. این تفاوت جالبی است اتفاقا میان این دو خان پایانی با خانهای قبلی.
بله، به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. شاید در نگاه اول متوجه این موضوع نشه خواننده،